أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به تعریف وضع و اقسام وضع بود. گفتیم که مرحوم مصنف در تعریف وضع، وضع رو اینجور تعریف کرد، گفتن نحو اختصاص لللفظ بالمعنا و ارتباط بینهما ناشن من تخصیصه به تارتن و من کثرت استعماله فیه اخرى. گفتن وضع یک نحو اختصاص و ارتباط بین لفظ و معناست که این از دو چیز ناشی میشه. گاهی ناشی میشود از اینکه یک واضعی میاد این لفظ رو به اون معنا تخصیص میده و تعیین میکنه، بهش میگن وضع تعیینی. گاهی تخصص به این صورت هستش که زیاد این لفظ در اون معنا به صورت مجازی قبل از اینکه وضع بشه میشه مجازی دیگه، استعمال مجازی میشه دیگه، استعمال در غیر موضوع له استعمال میشه تا جایی که دیگه به سرحد وضع میرسه، اینو بهش میگن مجاز مشهور. بعدش هم میشه وضع مجاز مشهور، یعنی نیازی به قرینه چی نداره، اما هنوز مجازه. اما یه مقدار بیشتر استفاده بشه دیگه تقریبا میشه موضوع لهش، دیگه به حد چی میشه وضع میرسه، اون میشه وضع تعینی. در مقابل این تعریف البته تعریف دیگری است که میگفتن عبارت است از تخصیص لفظ به معنا. وضع رو میگن تخصیص دادن لفظ به معنا و خیلی همون رو قبول دارن. یعنی تعریف که آقایون اومدن کردن جهتش این بوده چون دیدن تخصیص لفظ به معنا شامل وضع تعینی نمیشه، اومدن یه جوری وضع رو به عنوان صفت برای رابطه بین لفظ و معنا به صورت انفعالی معنا کردن که همون اختصاص بوده باشد. حال که وضع چی هستش؟ فعل واضعه، باید او تعریف بشن، نه رابطه بین لفظ و معنا که نتیجه و مسبب از فعل چی هستش؟ فاعل هستش. که جوری تعریف کرده باشن که وضع تعینی را هم نخوان جداگونه دوباره چکار کنن؟ تعریفش کنن، که من اون مصنف هم همین دومی رو اختیار کرده. البته خیلی آمدن توجیه کردن کلام مصنف رو و گفتن که این که مرحوم مصنف وضع رو به تخصیص و لفظ بالمعنا تعریف نکرده کاملا صحیح، هیچ مشکلی هم نداره. چرا؟ میگه این نظیرم داره. شما مثلا در الفاظ معاملات گفتند که این لفظ وضع شده است برای مسبب نه برای سبب. مثلا نکاح به اون زوجیت بین زن و شوهر میگویند که مسبب است از اون عقد چی؟ نکاح، نه به خود همون خلاصه زوجته و قبلتویی که اینا به هم دیگه میگن تا نتیجهش بشه چی؟ زوجیت. و کذالک، یعنی مواردش زیاده که یک لفظ به مسبب اطلاق میشود نه به سبب. اینجا هم از همون قبیل شاید باشه، چه اشکالی داره؟ هیچ عیبی نداره. البته اینا بحث شرح الاسمیه، گفتیم خیلی تأثیر علمی فنی آنچنانی نداره. مهم اینه که ما بشناسیم وضع چیه، وضع تعیینی چیه، وضع تعیینی چیه، و بتونیم اینا رو از همدیگه تشخیص بدیم. خیلی مطلب خشخاش گذاشتن اینها نداره. بعد اون وقتشون گفتن در تقسیمات وضع فرمودن که ما باید، چون وضع یک نوع حکمه، در واقع حکم واضع است که حالا اون واضع یا شخص واحد است یا اون مستعملین کثیره هستن که در اثر کثرت استعمالشون از ضمیمه استعمالاتشون به همدیگه این وضع حاصل می شود، هر کدوم که بخواد باشه باشه، اینجا باید لامحاله در هر حکمی از جمله وضع موضوع و محمول اون حکم قبل از حکم در نظر گرفته بشه. در وضع موضوع و محمولشن لفظ و معنا هستند، درسته؟ پس باید لفظ رو تصور کنه واضع، معنا رو هم باید تصور کنه واضع، و بعد لفظ رو برای اون معنایی که تصور میکنه وضع کنه. گفتیم به لحاظ تصور لفظ اقسامی داره، وضع وضع خاص داریم و وضع عام داریم. وضع خاص وضع لفظ خاص هست برای معنا، مثل لفظ زید، و وضع عام وضع لفظ خاص نیست، وضع یک لفظ عام است، یک قالب لفظیه، مثل یک وزن، مثل یک هیئت قرار گرفتن کلمات در جمله، مثل قرار گرفتن نکره در سیاق چی؟ نفی. اون هم میشه وضع چی؟ عام. که اینو ایشون اینجا بهش اشاره نکرد، اینو تو معمولا توی بحثی ادبی شما باهاش مواجه میشید. ایشون میخواد بره سراغ معنا. فرمود که در وضع به لحاظ معنا وقتی شما نگاه میکنید سه حالت معقول وجود دارند. یکی این که معنا را اون واضع لحاظ بکند به صورت جزئی، معنی خاص، و وضع رو هم برای همون لفظ رو هم برای همون معنا وضع بکند. این میشه وضع خاص، موضوع له خاص. دو، معنا رو لحاظ بکند برای چی؟ معنای کلی رو لحاظ بکنه و لفظ رو هم برای همون معنای کلی چیکار بکنه؟ وضع بکنه. میشه وضع عام، موضوع له عام. سه، معنای کلی رو لحاظ بکنه اما لفظ رو برای کلی وضع نکنه، برای فردی از افراد اون کلی که به واسطه این کلی اجمالاً شناخته شد، حالا برای واضع برای اون فرد بیاد وضع بکنه. اینو میگن وضع عام، موضوع له چی؟ خاص. و قسم چهارمی هم ایشون میگه نداره، که مثلا وضع خاص باشد، موضوع له عام باشد. یعنی چی؟ یعنی واضع هدفش این است که لفظ رو برای معنای عام وضع کنه، اما در مرحله تصور ابتدایی قبل الوضع اون عام رو به ماهو و عام تصویر و تصور و لحاظ نمی کنه، بلکه یکی از افرادش رو بیاد لحاظ بکنه و یه خاصی رو بخواد لحاظ کنه. چون گفتن این غیر معقوله، چون خاص به هیچ وجه عنوان برای صدق بر عام نیست. عام بر خاص صدق می کند ولی خاص بر عام صدق نمی کند. سلام علیکم. که بخواد عرض شود به خدمت شما که اینجا رو بگیره. پس این تقسیم بندیه بود که ایشون تو جلسه قبلی بیان کردن. اما یه نکته باقی میمون، من اینا رو تکرار کردم، یه جهتی داشت که من از جلسه قبل فراموشم شد بگم، و اون نکته‌ای هستش که البته مرحوم حکیم در حقایق فرموده، گرچه به نظر من ناقصه، من تغییراتی درش دادم، یه چیز دیگه ای، حالا اینکه من میگم اون نیست، اما تقریبا برگرفته از فرمایش ایشونه. از این جهت اشاره دونم که خواستیدم مراجعه کنید بدونید این حرف ایشون نیست، اون چیزای دیگه ای داره میگه، من نمیخوام حرف ایشونو بگم، همون چیزی که به ذهن میرسه رو بگم. ببینید، به نظر میاد این فرمایش مرحوم مصنف که وضع عام موضوع له خاص هم یکی از صور معقوله وضع هستش، به خلاف وضع خاص موضوع له عام، گفت وضع خاص موضوع له عام معقول نیست، اما وضع عام موضوع له خاص ایشون گفت معقوله. یعنی معقول است که واضع برای وضع لفظ برای یک فرد خاص جزئی، برای یک معنای خاص جزئی بیاد معنای کلی که بر اون فرد خاص صدق میکنه رو قبل از وضع در نظر بگیره و لحاظ بکنه، بعد اون وقت لفظ رو برای فردش وضع بکنه. ایشون گفت این معقوله و اشکال نداره. گفتیم چرا؟ گفت خب خیلی واضحه، به خاطر این که عام عنوان صادق بر خاص هست و بر او صدق میکند. این حاصل استدلال ایشون دیگه، نهایت استدلال ایشون همین بود. اینجا ممکنه گفته بشه درسته که عام به ماه و عام عرشبت خدمت شما نسبت به خصوصیات فردی افراد خودش لا به شرطه، انسان نسبت به خصوصیات فردی شما، اون آقا، اون سومی، اون چهارمی، این پنجمی لا به شرطه، یعنی نه به شرط شیء است، نه مشروط و مقید به این است که اون خصوصیات شما رو داشته باشد، و نه مشروط و مقید به این است که اون خصوصیات شما رو نداشته باشد، به شرط لا هست، لا به شرط، فرقی نمی کنه اون خصوصیت باشد یا نباشد، این عام لذا صدق چی می کند. وجه اصلا صدق عام بر افرادش همینه، چون نسبت به خصوصیات تقییدی، چون نسبت به ثبوتش، چون نسبت به عدم ثبوتش عام ندارد. این نکته رو ما میپذیریم و حرف شما نهایت فنی ترین شکلی که بشه استدلال شما را این مصنف توجیه کرد همین معناست. ولی این تا زمانی است که صدق عام بر افراد بخوایم علی‌السویه در نظرش بگیریم، یعنی بخوایم بگیم صدق انسان رو بر زید و بکر و خالد و اینا، همه اینا، همه افراد تو یک وزان بخوایم در نظرش بگیریم. اما اگر ما بخوایم عام رو بگیم، ازش فرد خاص رو بفهمیم، فقط این فرد خاص و نه دیگری، این دیگه نمیشه، اینجور نیستش که عامی همچی دلالتی داشته باشه. یعنی بشود اون معنای کلی مقید به خصوصیات فردی این خواست تا بتونه برای این فرد خاص چیکار بکنه، دلالت بکنه و اشاره بکنه، و ما بتونیم وقت لفظ رو برای این معنای خاص چیکار کنیم، وضع بکنیم. اینجا حتی اجمالاً هم عام اونجوری که ایشون ادعا کرد گفت علاوه وجهن عام یک نحوه دلالتی نسبت به اون فرد خاص دارد، نه، اینجا حتی اجمالاً هم یه همچی دلالتی عام نسبت به فرد خاص چی ندارد. مثلا مفهوم عام انسان به هیچ وجه دلالت بر زید به ماه و زید چی نمیکنه. بله بر زید به ماه و انسان دلالت میکند، به ما اینکه اینم مثل بکر و خالد و چه و چه و چه این انسان است، حیوان ناطق است، بر این کاملا دلالت دارد، هیچ بحثی هم درش نیست. اما بر زید به ماه و زید که بکر نیست، خالد نیست، خصوصیات اونها رو نداره، خصوصیات مخصوص خودش رو داره، بر این به هیچ وجه دلالت چی نمی کند. لذا اگه بخواد دلالت کند بعد چی بگی؟ بعد بگی انسانی که متولد از پدر زید و مادر زید در نظر بگیرید، تاریخ تولدش رو در نظر بگیرید، در فلان تاریخ، در فلان بیمارستان، با فلان مثلا رنگ پوست، با فلان قد، با فلان وزن، با فلان این، بعد اینا همه در نظر گرفته بشه تا اون وقت دلالت بر اون فرد حزبه تموم بشه، بعد اون وقت شما سوالتون رو بپرسید. شاهد بر این مطلب هم اینه، شما وقتی لفظ انسان رو میگید از این زید فهمیده نمیشه. الان شما میگید انسان، زید به ذهنتون میاد؟ معنای خاص زید به ذهنتون میاد؟ نه. بله این به ذهنتون میاد که اون معنای حیوان ناطق و مصداق خارجیش که خب یک شم زید یک شم، اما زید به خصوصه ها، یعنی زید بیاید بکر نیاید، خالد نیاید، نه علی سویه مثل بقیه افراد انسان. اونو گفتیم کاملا قبول داریم، اما اول بحث گفت این اصلا به ذهن شما نمیاد، بلکه معنای عام صادق بر زید همونطور که بر بکر و خالد و عمرو نمیدونم فاطمه و زهرا و زینب و امثال ذلک هم صدق میکنه، این معنا ازش فهمیده میشه، بله، اما معنای خاص ازش فهمیده نمیشود. بفرمایید.
این قسم وضع عام و خاص رو چون دیدن معانی حرفیه و اسامی مبهم مثلا موصولات اینا رو به اون دو قسم قبلی توجیه کنن، این قسم بر اون درست کرد.
خود ایشون که اصلا اونو قبول نداره. حالا آره
خود اینا
میگفتن سریع اونا نشون میدادن بشم، آره درست همینه. اما من میخوام بگم مثل ایشون که میگه این معقوله، میتونست همینه بگه، بگه آقا این معقول نیست. حالا بعضی ها به خاطر اینکه نتونستن وضع در حروف و در اسماء مشابه با حروف که شباهت افتقاری دارن، یکی از اسباب بنا چیه؟ شباهت افتقاری به حروف هستش دیگه. اسم چجوری مبنی میشه؟ تو عربی خوندید وقتی شباهت افتقاری داشته باشه. شباهت افتقاری چیه؟ افتقار یعنی احتیاج. یعنی همونطور که حرف برای معنای خودش نیازمند دیگری است، معناش معنای مستقلی نیست، گاهی اسامی هم معناشون نیازمند دیگری میشود، مثل اسم موصول تا صله نباشه معنا پیدا نمیکنه، مثل اسم شرط تا اون شرط و جزاش نباشه این معنا هر کس که بگید این معنا پیداشی نمیکنه. مثل چی؟ مثل هر شبت خدمت اسما اشاره که تا مشارون الیهی در واقع وجود نداشته باشد که این بهش اشاره بکند این معنا پیدا نمیکنه. حالا مواردش زیاد، مثل زمائر، زمیر تا اون مزمر در خارج وجود نداشته باشد این خودش به خودی خود معنا پیدا نمیکنه. همه میشن اسامی مشابه با حروف که یک نحوه شباهت افتقاری در معناشون وجود داره، اینا شبیه حروف میشن به لحاظ معنوی، معناشون یک معنای محتاج هستش. حالا این حرفشون درسته، کاملا درسته، مثلا ما میخواییم از خارج بگیم، بگیم آقا همونطور که وضع خاص موضوع الله عام معنا پیدا نمی کند، وضع عام موضوع الله خاص هم معنا پیدا نمی کند، چون فرق نمی کنه. شما میگید خاص نمی تواند نشانگر عام باشد، ما میگیم عام هم نمی تواند نشانگر خاص به ماه و خاص باشد. شما میخواید برید برای زید لفظ وضع کنید، نمیخواید برای انسان کلی که یکی از افرادش هم زید هست لفظ وضع کن. پس بعد زید رو تصویر کنید، با عام انسان که نمیتونید زید رو شما تصور بکنید، که زید ها، زیدی که یعنی غیر از انسانیت خصوصیات فردی هم جزء مفهومش هست، شما باید همه اجزای مفهومش رو تصویر کنید، نه یه بخشی از مفهومش رو فقط چیکار کنید تصویر بکنید، که اگر این باشه خب تو همون خاص و عام هم همین مطلب همینقدر اگه بخواد کافی باشه همین اونجا هم هست. خب حالا این از جلسه قبلی یه نکته چون باقی مونده بود و باید میگفتیم تمام. اما نکته آخری که ایشون فرمودن بعضی آمدن گفتن ای چه بسا کسی بیاد بگه وضع خاص موضوع له عام معقوله، که ایشون معقول نمیدونست. چرا؟ گفتن چون خیلی وقتا هست که شما اول میایید یک خاصی رو تصور میکنید، بعدن وقت خصوصیات فردیش رو ازش تجرید میکنید، عامش رو تصور میکنید، و بعد که اون عام رو تصور کردید دیگه چه اشکال داره لفظ رو برای عام وضع کنید. این میشه وضع خاص، یعنی اندل وضع شما لحاظ فرد خاص کردید، معنای خاص کردید، اما لفظ رو برای خود اون خاص وضع نکردید، برای اون معنای عام صادقه بر اون خاص اومدید وضعش کردید. من این صندلی رو میبینم، مثلا دیروز مثال زدم، میبینم این مثلا یه دوشک سبزی هم زیرش داره که بقیه صندلی ها مثلا این مثلا خصوصیتشه، فرض کن خصوصیت خاصه این مکانش مثلا اینجاست یا فلان، بعد میام اینا رو ازش تجرید میکنم، میگم این خصوصیتی نیست، حالا مثلا یعنی این ذات صندلی رو حالا اون دوشک سبز زیرش تشکیل نمیدهد، این جایی که قرار گرفته اینجا باشد یا اونور کلاس باشد تشکیل نمیدهد، صندلی یه چیزیست که چهار پایه باشه و هر شاید یک سطحی نشیمنگاهی داشته باشه که افراد بتونن روش بنشینن و قرار بگیرن رو زمین نیفتن. صندلی نه، حتی اگه پشتی هم نداشته باشه هنوز به این صندلی صدق میکنه. این معنا رو تجرید میکنیم، ازش میفهمیم معنی عام رو، بعد لفظ صندلی رو برای چی وضع میکنیم؟ برای اون معنی عام وضع میکنیم. این وضع خاص است، موضوع لحظه عام است، یعنی لحاظ شما قبل الوضع چی بوده؟ خاص بوده. اون لفظ، اون معنایی که براش وضع کردید خود خاص نیست، عام نیست که از این خاص فهمیدید، که ایشون گفتش که آقا این نیست، اینجا در واقع وضع عام، موضوع لحظه عام هستش. اونی که لحاظ کردید قبل الوضع خاص نیست که، از خاص به عام رسیدید، عام رو لحاظ کردید، بعد لفظ رو برای عام وضع کردید دیگه. یه موقع از شما وقتی میخواید عام رو لحاظ بکنید خودش رو میرید از خارج میبینید و میفهمید، که این موقع از طریق جزئیاتش بهش میرسید، فرقی نمو، به هر حال شما عام رو لحاظ کردید قبل الوضع. مثال اگر میخواید بزنید برای وضع خاص موضوع لحام، یه جایی رو مثال بزنید که خاص رو شما تصور کنید بدون اینکه عام رو ازش بفهمید، و بعد اون موقع یعنی بگید قبل الوضع ما هر چی میفهمیدیم از این کلی فقط همین فردش رو میشناختیم، هیچ کلیش رو نمیشناختیم، نمیفهمیدیم چیه، بعد وقت لفظ اومدیم برای کلیش وضع کردیم، این نمیشه، اینو ما میگیم نمیشه. ولی اون که شما میگید اصلا وضع خاص موضوع له عام نیست، وضع عام موضوع له عام هستش. این فرمایش ایشون بود. بعد یه تیکه از عبارت چون مونده بود من اینو میگم، فرمود ولعل خفاء ذلک علی بعض الاعلام، ای چه بسا مخفی شدن این معنا، یعنی کدوم معنا؟ یعنی فرق بین تصور شی به وجهی و تصور شی به نفسهی، ولو کانه به سبب تصور امر آخر. گفتن فرق است که شما یک شیئی رو به وجهه تصور کنید، مثل وضع عام موضوع له خاص، اون معنای موضوع له خاص رو با وجه و عنوانش که عام باشه تصور کردید، بعد لفظ رو برای فردش وضع کردید، این میشه تصور شیعه، یعنی خاص به وجهه و عنوانه که عام بوده باشد. با اونجایی که شما بخواید یک شیعی رو به نفسه تصورش بکنید، خود عام رو تصور بکنید و لفظ رو برای عام وضع بکنید، تو از طریق چی؟ از طریق خاص اون عام رو تصورش کردید. میفرماید این دوتا با هم دیگه فرق دارن، چون بعضیا نتونستن این فرق رو تشخیص بدن و فکر کردن اینا هم مثل همونه دیگه، چطور عام رو ما میتونیم تصور بکنیم بعد لفظ رو برای خاصش وضع بکنیم، از اونورم هست که ما بیایم خاص رو تصور کنیم لفظ رو برای عامش وضع بکنیم. لعل خفاء ذلک علی بعض الاعلام، ای چه بسا مخفی شدن این فرق برای بعضی از اعلام، که منظور مرحوم صاحب بدائه که اقسام وضع رو چهار قسم دونسته، قسم چهارم یعنی وضع خاص موضوع له عام رو هم بهش اضافه کرده است. میگه این شده که بعضی از اعلام خلاصه و عدم تمییزهی بین هما نتونستن بین این دوتا تمییز بدن، این شده که موجب شده لتوهم امکان ثبوت قسم رابع، که توهم بشود که امکان دارد یه قسم چهارمی هم برای وضع وجود داشته باشد، و هوان یکون الوضع خاصن ما کون الموضوع له عاما، و اون این استش که وضع یعنی ملحوظ اندلوضع، اون معنایی که لحاظ می شود اندلوضع معنای خاص بوده باشد، ولیکن موضوع له ما اون معنایی که وضع می شود لفظ برای او، اون معنای عام بوده باشد. گفتن اینم ممکنه و این امکان داره، معنه واضحان لمن کانا له ادنا تعمل، با اینکه این فرق بین قسم عرض شود خدمت شما که سوم با قسم چهارم وضع عام موضوع لخاص با وضع خاص موضوع لعام برای کسی که کمترین تعاملی بکنه چی هستش؟ واضحه. نباید اینها قیاس میکردن میگفتن این قسم ممکنه، اینا هیچ امکانی نداره. این بحث تا اینجا تمام. بعد وارد میشود ایشون یه بحث جدیدی رو مطرح میکنه. مرحوم مصنف تو عبارت قبلی که داشت تقسیمات وضع رو میفرمود، فرمود ثم ان الملحوظ حال الوضع، نمیدونم از یکی از این چند حالت خارج نیست و نهایتا رسید به سه حالت. اونجا داشت تقسیمات وضع رو به لحاظ مقام ثبوت میگفت، به لحاظ امکان عقلی میگفت. یعنی وضع ممکن است عقلا یکی از این سه حالت رو داشته باشه، چهارمیش هم ممکن نیست. الان میخواد تقسیمات وضع رو به لحاظ وقوع خارجی بگه، بگه حالا ما کاری نداریم، هر ممکنی که به وجود نمیاد، خیلی چیزا ممکنن. الان ممکن هستش که همین الان 100 میلیارد آدم دیگه خدا به وجود بیاره، ممکن هست، اما واقع شده؟ واقع نشده. هر ممکنی که واقع نمیشه که. ما باید بحث کنیم خب حالا این سه صورتی که شما میگید ممکن است، امکان عقلی دارد، امتناع ارشد محال، امتناع عقلی ندارد، محال نیست، آیا در واقع به وجود هم آمده؟ یعنی ما یه کلماتی داریم که از این اقسام باشد، اونا رو به ما نشون بدید. حالا ایشون میخواد وارد این بحث بشه.
اون قسم سوم دیگه فهمیدیم حتی امکان عقلی
هم ما گفتیم نداره دیگه. خب فعلا ایشون اینو نگفته، ما رو مبنای خودش میگیم. خود ایشون میگه معقوله، هیچ مشکلی چی نداره. حالا میریم جلو، گرچه ایشون در عالم وقوع براش فردی رو قائل خودش نمیشه، میگه بقیه گفتن مثلا وضع حروف، وضع اسماء مشابه با حروف به شباهت افتقاریه، میگه از قسم سوم وضع آموزو نخواسته، اما خودش میگه این حرف غلطیه، من اینو نمیپذیرم، اینا از این قبیل نیستن، اینا همه وضع آموزو له عام هستن. وقت فرقشو با بقیه اسماء هم اونجا حالا جلوتر بیان میکنه. فعلا ایشون در مقام وقوع میخواد بحث بکنه. میفرماد آقا وضع خاص موضوع لخاص که مثال تا دلتون بخواد داره، تمام اعلام شخصیه اسماء علم که برای یک فرد خاص مشخص وضع شدن، برای یک شهر خاصی، برای یک مکان خاصی، برای یک شخص خاصی، برای عرشاد خدمت شما که یک اثر تاریخی خاصی مثلا مثل تخت مثلا جمشید مثلا امثال ذلک، این الفاظ علم این چنینی که برای یک جزئی خارجی که لایستقع علی کثیرین است وضع شدن، همشون همینطورن. یعنی واضع میاد لفظ معنای خاص اونها رو تصور میکنه، میره مثلا تخت جمشید رو میبینه، بعد برای او یک لفظ وضع میکنه. این بچهش که به دنیا آمده رو میبینه، برای او یک لفظ وضع چی میکنه؟ تصوری از او، از معنای او در ذهن میاره و بعد لفظ رو برای او چیکار میکنه؟ وضع میکنه. میشه وضع خاص موضوع له هم خاص، برای همون جزئی داره وضع میکنه دیگه، درسته؟ این که میگه مثالاش زیاده، اما وضع عام موضوع له هم اونم میگه مثالاش زیاده. اسماء اجناس مثل نخل، مثل سمک ماهی، مثل عرض شود خدمت شما هر لفظ جنس کتاب مثلا و و و تمام اینا اینطوری هست، چون معناشون معنای عامه و بعضا هم وقتی میخواد اینا رو وضع بکند همون معنی عام رو تصور میکنه، لفظ هم برای همون وضع میکنه. اینا که بحثی ندارن و واضح هستن و خیلی گیری نداره، لذا ایشون سریع از روی اینا رد میشه. مهم اون قسم سومی است که ما ایشون گفت ممکنه، ولی ما گفتیم همین هم ممکنه، بگیم که ممکن چی نیست، ممتنه یه همچیزی. وضع عام موضوع له خاص که بعضی ها ایشون میگه توهم کرده اند که وضع حروف از این قبیله، که وضع اسماء مشابه با حروف به شباهت افتقاریه و نیازمندیه به معنای غیر از همین قبیله، وضع عام موضوع له خاصه. چرا این کار کردن؟ چرا مرتکب همچین اشتباه و توهمی شدن؟ چون دیدن مثلا لفظ من که دلالت بر معنای ابتداییت میکند، من جاره سرتو من البصره الی الکوفه، این منی که دلالت بر ابتداییت میکند، این الهی که دلالت بر انتهاییت میکند، این بایی که دلالت بر الساق میکند، سببیت میکند، حالا معانی که برای این حروف توی ادبیات هممون خوندیم، این الفاظ خب اینا اسمهایی در مقابلشون وجود داره که همون معنا رو میدن، همین اسم ابتداییت، همین اسم انتهاییت، مصدر دیگه، اسم دیگه، داره همون معنا رو میده، در حالی که بلوجدان میبینیم معنای اینا با هم دیگه چی میکنه؟ فرق میکنه. یعنی شما نمیتونید مثلا تو سرتو من البصره الی الکوفه بگی سرتو علی ابتداییت البصره علی انتهاییت الکوفه، میتونید اینو بگید؟ یا بگید ابتدا مثلا معناش بشه ابتدا البصره انتها الکوفه، معنا نمیده، اون معنا رو نمیده، یه چیز دیگه ای میشه اصلا. حالا اگه غلط نشه حداقلش این است که یک معنای جدید دیگری میشود. حالا اینا میگن چون که ما مطمئنیم اینا از قبیل اسماء اجناسی مثل الانتهاییت و الابتداییت چی نیست، معناشون فرق میکنه، پس ما ناچار هستیم بگیم واضع وقتی میخواست این حروف رو وضع بکند، لفظ من رو میخواست وضع بکنه برای معنای خودش، اول اومد همون معنای ابتداییتی که توی لفظ ابتداییت در نظر میگرفت و ملحوظ میکرد لحاظ کرد وضع عام، اما لفظ رو برای ابتداییت کلیه وضع نکرد، برای فرد فردش وضع کرد، یعنی ابتدایی که از مثلا بصره باشد، انتهایی که تا کوفه باشد، مثلا یک جای خاص مشخص جزئیش کرده، اینو برای اونها وضع کرده است. لذا شما ببینید تو موارد جزئیه حروف استفاده میشن، اما تو موارد کلیه استفاده چی؟ نمیشوند. مرحوم مصنف میگه این چه حرفیه، اتفاقا ما موارد زیادی داریم حروف توی معنای کلی ابتدایت استفاده میشن، معنای جزئی با اون معنی که شما بگید لایست و غلا کسیر این باشه نیست، ممکنه کلی زیغی بوده باشن، خیلی گل گشاد نباشن همه را نگیره، اما چند تا فرد را حداقل میگیره. مثلا من به شما میگم تو حروف جارهی که دارن معنای فعل امر رو به سمت مجرورشون میکشونن، میگم سر من البصره الى الکوفه، سرتو نها، اسیرو نها، ماضی و مضارع نها، امر یا مستقبل، ساسیرو یا سوف اسیرو من البصره الى الکوفه. وقتی میگم سر من البصره الى الکوفه معین نکردم که از کجای بصره، شما از مثلا شرق بصره را بیفتی، دروازه شرقی ترمینال شرقش را بیفتی، از ترمینال غربش را بیفتی، از ترمینال جنوبش را بیفتی، از ترمینال شمال هر طرف را بیفتی، سرتو من البصره الى الکوفه صدق میکند یا نه؟ پس این معنای است و قلا کثیرین است. شما که میگید حتما الا و لابد حروف حتما تو معانی جزئیه دارن استعمال میشه، من یه همچین چیزی نیست. در اوامر وقتی که یک حرف میاد یک امری مثل سر، سیر بکن، حرکت بکن رو میخواد معناش رو به مجرور خودش بکشد، من البصره به اون مجرورش که بصره باشه بکشه و جر بدهد، اینجا شما نگاه میکنید خیلی موقع این کلیه، اوامر اینطوریه. توی فعل آینده هم همینطوره، وقتی میگی سوف اسیر من البصره الى الکوفه اونجا هم همینطوره دیگه، جزئی نیست، میگه در آینده حرکت خواهم کرد از بصره به کوفه، این بخوام من راست گفته باشم از هر جا برم خبر من راست بوده از آینده، از شرقش برم، غربش برم، شمالش برم، جنوبش برم، شمال غربیش برم، هر جا برم این صادقه بلحظه. اما اگر تو ماضی و مضارع باشه بله حرف شما درست، وقتی میگه سرت من البصره الى الکوفه یه اتفاق خاص جزئی خارجی قبلا افتاده، من دارم ازش خبر میدم، یه جای مشخصی هم بوده، حالا یا از شمال بوده یا از جنوب بوده یا از شرق بوده یا از غرب، اما به هر حال یه جای مشخصی بوده. یا در مورد اسیرو که فعل مضارع بوده باشد، مضارعی که معنای آینده ندهد، چون میدونید مضارع حال آینده است، لا اسیرو مثلا لام ارشد خدمت اختصاص بیاریم سرش که اختصاص به معنای حال دیگه پیدا بکنه، دیگه خیالمون راحت بشه این آینده نیست. اگر اینجا باشد یعنی من دارم سیر میکنم، الان سیر میکنم، بالاخره از چند جا که سیر نمیکنم، یه جا دارم سیر میکنم، اون جا جای جزئی مونه، منتها ولو در خارج معلوم نباشه، اما جزئی بودنش بحثی درش نیست. تو امر و آینده اینطوری نیست. بفرمایید.
اینکه میگم موضوع لحاظ، آیا دفاعی از اونا بکنیم؟ مثلا موضوع لحاظ اونا ممکنه خاص نه، لزوما به معنی جزئی که دیگه لایست و کلم کثیر، به معنی اینکه اخص
جزئی اضافی،
یعنی مفهوم جزئی اضافی.
احسن آقای آخوند اینو میگه، میگه بعضیا خواستن توجیه کنن میگن جزئی اضافی هم که باشه کافیه، بعد اونو جواب میده ایشون، هنوز با اون نرسیدیم، ان شاءالله با اونجا رسیدیم یه چند خط جلوتر، ایشون مطرح میکنه میگه بعضیا خواستن بگن این جزئی اضافی باشه کفایت میکنه و در این گونه موارد هم بالاخره جزئی اضافی هستش دیگه، بالاخره اون جزئیاتی، اون حرکاتی که از بصره اتفاق میافتد، نه از مثلا کوفه اتفاق میافتد، نه از تهران اتفاق میافتد، نه از مثلا شیراز اتفاق میافتد، این جزئی چی هستش؟ حقیقیه. کل ابتدا مبتدا اون منها رو نمیگیرد، یه مبتدا من خاصی رو میگیره که اون افرادی دارد که از کجای اون حرکت صورت بگیرد. اینو بعضی اومدن گفتن که بخوان مشکل رو حل بکنن، فهمو درست بکنن، ایشون اونم نپذیرفته، حالا میگیم چند تا اشکال مفصل بهش میکنه. حالا عبارت رو فعلا همینقدر رو بخونم. میفرماید که ثم انه لا ریب، مطلب بعدی این که شأن این است که هیچ شکی نیست فی ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، که وضع اعلام هیچ شکی در ثبوت وضع خاص موضوع لخاص نیست. وضع که میگن گفتم همیشه جاش برای اینکه گیج نشید جاش چی بذارید؟ یعنی المعنى الملحوظ عند الوضع. وقتی میگه الوضع الخاص یعنی المعنى الملحوظ عند الوضع هو الخاص، اون معنایی که عند الوضع واضع لحاظش کرد تو ذهنش آورد که حالا میخواست وضع بکنه اون معنی خاص بوده. و الموضوع الخاص و لفظ رو هم برای همون معنا وضع کرد، موضوع لهش یعنی آنچه لفظ رو برای او وضع کرده است اونم خاص بوده. این میگه مثل چی؟ مثل وضع اعلام شخصیه که مثالاشو زدیم. و کز الوضع العام و الموضوع له عام، وضع عام موضوع له عام هم این کاملا موجوده و مثال خارجی داره و واقع شده و بحثی درش نیست. مثل چی؟ که وضع اسماء اجناس، مثل وضع اسماء اجناس هم همینطور. خب و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص قسم سوم که ما گفتیم ممکنه، یعنی مرحوم مصنف فرمود ممکنه وضع عام موضوع له خاص فقط تو وهم انه وضع حروف و ما الحق به ها من الاسماء، وضع حروف و اون چه ملحق به حروف است از اسماء، اون اسمایی که یک شباهت افتقاریه با حروف دارن، مثل حروف معناشون معنای نیازمند به غیر هستش، مثل اسماء موصولات، مثل اسماء نمیدونم ضمائر، مثل عرض شود خدمت شما اسماء اشاره و غیر ذلک، اینها میفرماید گفتن وضعشون از قبیل وضع عام موضوع لخاص است. بعضیا توهم کردن اینطوریه، خواستید مراجعه کنید مواردش رو و کلمات اینها رو، ساب فصول تمام اینا رو آورده، اون نظرات مختلفی که راجع به وضع حروف وجود داره اولیش که همین بوده باشه رو ساب فصول اونجا عرض شود خدمت شما که ذکر کرده. کما توهم، یه توهم دیگری هم شده، یه قول دیگه هم راجع به حروف هست. الان اینایی که من توضیح دادم تازه همین قول اولیه بود. قول دومی میگه نه، وضع در حروف با وضع در اسما به لحاظ وضع و به لحاظ موضوع لهش فرقی نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی همونطور که لفظ ابتداییت که یک اسم است، وقتی واضع میخواست وضعش بکند یه اسم جنس دیگه، معنای عام ابتداییت رو لحاظ کرد و بعد لفظ رو هم برای همین معنا وضع کرد، وضع عام موضوع له عام بود. در لفظ من هم همینطوره، واضع معنای عام ابتداییت، معنای کلی ابتداییت رو لحاظ میکند و لفظ رو هم برای همین معنای کلی وضع میکند، نه برای جزئیات خارجیش برای او وضع نمیکنه، که اون اشکالی که ما عرض کردیم پیش نیاد بهش، که خیلی جاها شما میبینید حروف دارن در معنای کلی استعمال میشن و استعمالش هم بالوجدان استعمال حقیقی و بلا قرینه و بلا ادعا و مجاز هم هستش، ولی که اشکال پیش نیاد گفتن موضوع. پس فرقش چیه؟ اومدن گفتن فرق در ناحیه استعماله و در مستعملون فیه. گفتن واضع شرط کرده، گفته هر جا خواستید در ابتداییت مستقله لفظی رو استعمال بکنید، از لفظ ابتداییت استفاده بکنید، هر جا خواستید در ابتداییت غیر مستقله معنای ابتدای غیر مستقله لفظی رو بیارید، از لفظ چی؟ من استفاده. این شرط چیه؟ مستعملون فیه است، شرط استعمال است. در موضوع له اینا با هم هیچ فرقی ندارن، هر دو وضع عام موضوع له چی هستن؟ عام هستن، اما به لحاظ شرط استعمال یکی شرط داره، هر کدومشون یه شرط مشخص مربوط به خودشون رو دارن. بفرماید کما توهم ایزن، همچنین که توهم شده است ان المستعمل فیه فیها، این که مستعملون فیه معنایی که درش استعمال شده است فیها یعنی در چی؟ حروف چی هستش؟ خاصون، خاص هستش. ما کون الموضوع له کالوضع عامن، گفتن مستعملون فیهش خاصه ولی موضوع لهش مثل وضعش عامه، اینجا هم وضع عام موضوع له عامه، مثل لفظ ابتداییت، هر دوشون هم از قسم دوم، اساسا اینا از قسم سوم نیستن، وضع حروف یا اسماء مشابه با حروف به شباهت افتقاریه. اینم یک نظریه است که اینجا عرض شود به خدمت شما که وجود داره. اما اینم نظریه تفتازانیه. نظریه اول نظریه که از بلاغیون، نظریه میر سید شریف جرجانی و مشهور البته اصولیون هم همون اولی رو میگن، که میگن موضوع له حروف وضع عام، موضوع له چیه؟ خاصه، از این قبیل وضع حروف. اینو مشهور اصولیون میگن. از کی گرفتن تو بلاغت؟ اینا بحثای بلاغیه. اینا از میر سید شریف جرجانی گرفتن. این نظریه دومیه مال کیه؟ این که میگه که آقا اینا موزونلهشون و بعضشون هر دو عامه، هم ابتداییت هم لفظ من که حرف هستش. فرقشون چیه در مستعمل فیه، در شرط استعمال؟ این نظریه جناب سعدالدین تفتازانی هست. خواستید متول مختصر از کتب بلاغی معروفی است که ایشون نوشته، برید اونجا مراجعه بکنید، اونجا هست. ایشون نظریش اینه، نظریه مختص به ایشونه و البته منطبعش کسانی ازش تبعیت کردن. ایشون ابداع کرده این نظریه رو برای فرار از اون اشکالی که عرض کردیم. این دو تا نظریه‌ای که بیشتر هم میگم اینا بحثا چون بحثای بلاغیه، ما قائلین رو بیشتر از بلاغیون ذکر می‌کنیم. یکی میر سید شریف جرجانی، یکی هم چی؟ جناب سعدالدین تفتازانی. این دو تا عرض شد خدمت شما عالم. بعد اون وقت ایشون میخواد نظریه خودش رو بگه و تحقیق. و تحقیق دیگه عرشت به خدمتتون که نظریه خود ایشون هستش. میفرماید که به نظر ما اگر خوب دقت بکنید در حروف حال مستعملون فیه و همچنین موضوع له همون حالت اسماء، یعنی به نظر ما حرف مرحوم مصنف اینه، میگه حرف و اسم نه به لحاظ وضع با هم فرق دارن، یعنی معنای ملحوظ عند الوضع هر دو عامه، ابتدایت عامه است، نه به لحاظ موضوع له با هم فرق دارند، یعنی اون معنایی که لفظ من براش وضع شده یا لفظ ابتدایت براش وضع شده، هر دو باز معنای ابتدایت کلیه هست، و نه به لحاظ مستعمل فیه معنایی که میخواد بعد از وضع درش استعمال بشه، در اون هم هیچ فرقی. مرحوم مصنف میگه با هم دیگه نداره، هر دو توهم رو چیکار میکنه؟ رد میکنه. نظرش اینه، میگه نه اون است نه این است نه سومی، هیچ کدوم از اینا نیست. پس به نظر بنده مصنف اجمالا اینو بدونید، لفظ من که یه حرفه با مقابلش از اسم و اجناس که اسم ابتداییت بوده باشد، اینا وضعشون عامه هر دو، موضوع لهشون عامه هر دو، مستعمل فیهشون هم از این جهت هیچ فرقی با هم دیگه چی؟ ندارد، هر دو عام هستش، مستعمل فیه هیچ کدومشون هم خاص نیست، از این جهت هیچ فرقی ایشون میگه به نظر ما با هم دیگه نمی کنن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه عرض شد خدمت شما که این خصوصیت متوهمه اگرچه موجب جزئی شدن این معنای حرف میشه، چون شما خیلی وقتا میبینید که معنای حرف جزئیه، اما خیلی جاها شما میبینید معنای حرف چی هستش؟ کلیه. از بیرون توضیح دادیم لفظ من در امر یا هر حرف دیگری، در اوامر، در افعال مستقبل و مربوط به آینده، این اختصاص به یک جزئی خاص لایستقه علا کسیرین چی؟ ایشون میگه نداره، در حالی که این حرف که این آقایون میزنن این هستش که میخوان بگن نه موضوع لهش چی هستش؟ تو توهم اول موضوع له در حروف خاصه، جزئیه، گرچه وضع عام است، ملحوظ اندل وضع معنی عام بوده و معنی کلی بوده که هم بر این جزئی صدق میکنه هم بر بقیه افراد، اما این وضع شده برای خصوص سیر از بصره تا کوفه، از مثلا عرض شود کوفه تا کربلا، از کربلا مثلا تا حله، برای اینا وضع شده که جزئیات هستن. مرحوم مصنف میگه آه خب خیلی جاها مینی جزئی نیست، گفتیم خیلی جاها کلیه. سر من البصره تا الکوفه، سیر کن از بصره تا کوفه، از هر جای بصره تا هر جای کوفه شما سیر بکنی، این امر رو امتثال کردی یا نکردی؟ امتثال کردی. از شرق کوفه بری غرب بصره، از غرب کوفه بری شرق بصره، از شمال کوفه بری جنوب، هر جاش بری شما این لفظ سرمنال، امر سرمنال بصره الی الکوفه رو چکار کردی؟ امتثال کردی. با این استدلال میان اون تبهم اول رو چکار میکنن؟ دفعش میکنن. حالا البته چی؟
میگه کلن بعض آمود و لح آمود سمبل آمود خب تو مثال سرطان من البسرت ایلا کوفه که اینجا خاص شد، اینجا خاص شد مستعمل پیش لعبت خاصه
نه آم رو میشه در خاص استعمال کرد، مشکلی نداره، خاص رو نمیشه در آم استعمال کرد. ببین شما خاص رو میتونید در آم رو میتونید در خاص استعمال بکنید، مشکل نداره، اما خاص رو نمیتونه در عام استعمال بکنه.
درست، ولی ایشون داره میگه مستعمل فیش هم عامه. الان به این مثالشون چیکار
میکنه؟ حالا میرسیم، بحثش طولانیه، یعنی این یه ذره دو ذره نیست. امروز هم چون نمیرسیدیم، من فقط یه شمه از بعد تحقیق و اینو واردش نشدم به لحاظ متن اینا بخوام بخونم و تحقیق باشه واسه جلسه بعد. فقط اجمالا یه پیش زمینه تو ذهنتون باشه، خواستید پیش مطالعه بکنید. ایشون هیچ کدوم از این دوتا رو قبول نداره. اولین هم ردش به همین میدونه، میگه آقا این توهم اولی رو ما قبول نداریم. ردش هم به همین است که عرض کردیم که آقا شما که میاد میگید اینجا معنای موضوع له جزئیه، خب پس بعد تو موارد این چنینی که معنای مستعمل فی کلی است قائل به مجاز بشید، بگید در سر من البصره الی الکوفه لفظ من مجازن استعمال شده، در معنای کلی ابتدایت داره استعمال میشود، در حالی که خودتون قائل به مجاز این جهان نیست. دستون بپرسی میگید استعمال حقیقیه، پس معنای موضوع له خاصه به ما و خاص نیست که اینجا نیاز بشه که ما اینو مجاز بگیریم، خودتونم قبول ندارید. این حاله استدلال اجمالی تا حالا برسیم توهم دومشون باید دفع کنه، بعد باید فرق خودش رو بگه. در نهایت بگیم خب تو میگی موضوعش که موضوع وضع که یکیه، یعنی معنای ملحوظ اندل وضع. موضوع له هم میگه بین من و ابتداییت، بین حرف و اسم مجانسش چیه؟ یکیه. مستعمل و فی هم میگید فرق از این جهت هم با هم دیگه چی ندارن. خب فرقشون چیه؟ بلوجدان اینا فرق دارن. این سوال بعدیست که شما میپرسید خب اینا حال پس فرقشون چیه؟ شما چجوری بین حرف و اسم فرق ایجاد میکنید؟ اگه فرقشون به اینها نیست پس به چیست؟ اونم یه سوال بعدیست که بعد در نهایتشون بعد از اینکه اینا رو رد کرد کلامشون رو حرف خودش اثبات کرد، اشکالش که به حرف خودش و مدعا و مختار خودش وارد میشه، اونو باید اونجا انشالله جواب بده. الحمدلله رب العالمین.